العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. والخمر خليله وكثيره والمسكر المائع بالأصالة ودم الحدث والفقاء. عرض کردیم نزح رو فقها ها همه قائلند در مورد ملاقات ماء البئر با قلیل با نجاست. ماء البئر قلیل فعلا با نجاست، منتها آیا نزح واجب یا مستحب اختلافه. اگر واجبه آیا برای رفع نجاست واجبه یا برای رفع مانعیت ملاقات از طهارت. اینم اختلاف. سه قول علی حال، یا مستحب میدونن که مشهور متأخرین این رو قائلن و قائلن به طهارت ماء قلیل، ماء بئر قلیل ملاقی نجس نزح رو مستحب میدونن. اونایی هم که واجب میدونن ادعیشون چون قائل به نجاست بئرند نزح رو واجب غیری میدونن برای تطهیر. یک از راه های تطهیرش نزد. بعضیشون قائل به نجاست ماء بئر نیستن، در این حال نزد رو واجب می دونن برای رفع مانعیت ملاقات با نجس، مانعیتش لطهارت، طهارت از حدث، وضوء غسل تیم، وضوء غسل با این آب بخوای وضوء غسل انجام بدی باید قبل از وضوء غسل این نزح صورت بگیره ولو آب پاکه و محال نیست، چون این نظر علامه در منتها از بکنیم محال نیست که ملاقات ماء البئر با نجاست باعث نجاست ماء نشه، اما این ملاقات مانع از صحت وضوء و غسل بشه. نه دیگه، وقت قائل به طهارت شدیم بحث خبث نیست، فرض اینه قائل به طهارتی میگیم این آب پاکه با ملاقات نجاست نجس نمیشه، در این حال با این آب دیگه وضوء و غسل نمیشه انجام داد، مثل حکم آب مضاف رو داره حکمشون. دیروز عرض میکردیم بعض از دوستان حکم مثلا موی گربه رو داره، موی گربه که نجس نیست اما مانع از صحت صلاته. بگید اون ملاقات باعث میشه این آب دیگه رافع حدث نباشه، رفع حدثش مبتنی بر نزح. حالا اینو میخوایم بگیم علی حال یا نزح رو واجب میدونیم یا مستحب وجوبش هم یا به این نحوه یا به اون نحوه، هرچی میخوایم قائل باشیم دلیل میخواد. نه استحباب را بی دلیل میشه قائل شد نه وجوب را. قهرن باید رو حساب یکایک نجاسات دلیل خاصی داشت بر مقدار نزح کشیدن آب. حالا امور رو ذکر کرد، رسیده به خمر. راجع به خمر روایات فراوان داریم، که موضوعش خمره. خوب دقت کنید، از جمله روایت در وسائل جلد 1 صفحه 179، وسائل که آدرس میگیم یه چاپ آل البیت 30 جلدی، باب 15 از ابواب ماء مطلق، حدیث 1 دال بر ظهور داره در وجوب نزح جمیع الماء در سب الخمر. اگر خمر ریخته داخل جلد یک صفحه 179 باب 15 از ابواب ماء مطلق، حدیث 1. اما تعبیر روایت سب الخمره، خوب دقت کنید، ریختن خمر. در قبال روایتی داریم در همون وسائل جلد 1 باب 15، و حدیث 1 بود، یه حدیث 3. حدیث 3 در موردی که یک قطره خمر بیفته داخل چاه آب، اونجا داره 20 دلو 20 دلو. نزح جمیع نیست، روایت اول میگه نزح جمیع، اما عنوانش سب الخمره، سب و سب ریختن، آخرش تعبیر کرده به وقوع یک قطره از خمر در آب. مرحوم شیخ صدوق در مبسوط، شیخ صدوق بله در فقیه، حالا مبسوط ما شیخ طوسیه، ایشون در زیده همین روایت که از وسائل آزش رو عرض کردی قائل به تفصیل شده، گفته خمر اگر یک قطره باشه 20 دل، اگر بیش از اون باشه نزح جمیعه. خب اگر ما باشیم و این دو روایت هم بعید نیست این حرف، چون روایت اول تعبیر داره سب الخمر، سب الخمر ظهور داره، خمر زیاده، ریختن خمر، واژه سب در جایی به کار میره که اون مسبوب ریختن در باره سر میکنه، در مورد قطره تعبیر به وقوع میشه، وقوع قطره من الخمر. شیخ صدوق بین خمر کثیر و قلیل، منظور از قلیل هم قطره است تو فرمایشاتشون، فرق گذاشته، چون روایات هم فرق گذاشته. شاید ثانی فرق رو نمیپذیره، قلیله و کثیره، و به نزح جمیعه للبعیر و کذا صور و الخمر قلیله و کثیره. این قلیله و قلیله و کثیره رد بر صدوق، اشکال ایشون بر صدوق که میگه فرق نمیکنه یک قطره باشه یا بیشتر، دو اشکاله. اون روایت هم مشکل سند داره هم مشکل دلالت. روایت 3 مشکل سند، در سند افراد ضعیف هستن، دو نفر از روایت ضعیف تو سنده، اما دلالتش در اون روایت لحم الخنزیر هم ذکر شده. اگر لحم خنزیر واقع بشه در چاه آب 20 دل، فرمودن این رو احدی قائل نیست که اگر لحم خنزیر واقع شد در چاه چاه آب 20 دلو معیار باشه احدی قائل نیست از فقها. از این جهت میگن روایت مورد اعراض همه فقها هست.
ادامه
اون دیگه دخلی نداره ابتداعا. پس اون اون محل بحث ماست، جایی که تغییری در اوصاف ثلاثه پیدا نشه گفته 20 در. اگر غلبه پیدا کنه بر احد اوصاف ثلاثه بیشتر اونشو کار نداریم، بحثمون در همون صورت عدم غلبه اونجا رو میگه 20 در، این رو هیچ کس نمیگه. لذا گفتن روایت هم دلالتش مورد اعراضه، یعنی متضمن مطلبی است که لا یقول به احد، هم سند. رو این حساب شهید میگه قلیله و کثیره، خمر کمش یا زیادش باید جمیعش کشیده بشه، چون دیگه یه قطره هم باشه در همون روایت اول داخله. سب الخمر، خمر اسم جنس، بر قلیل و کثیر هر دو اطلاق میشه. اونم یه حرفیه بله، ولی خب روایت چون مشکل سندی داره این حرف رو نمیگیم. اگر روایت سندش مشکل نداشت معقول بود بگیم روایت متبعض بشه در مدلول، نسبت به بعض مدلولش حجت باشه نسبت بعضی نه. اونم یک بحثیه در اصول تبعض در دلالت روایات آیا جایزه یا نه نظر اصولی. حالا چون مشکل سند داره دیگه اینو نمیگیم، میگیم روایت هم مورد اعراض هم سند ضعیفه. لذا شهید میگه فرق بین قلیل و کثیر نیست، این رد بر صدوقه. ول مسکر، یکی دیگه از نجاسات، مسکر مایع بالاصاله. مسکر اگر جامد باشه که پاکه، مسکر جامد ولو مایعش کنند، حلش کنند داخل آب مثل حشیشه، او که نجس نیست. قهرن ملاقات ماء البئر با او باعث نزع نمیشه. این المایع بالاصاله رو که میگه دقت بکنید، خود حشیشه غیر مایع رو خارج کنه، او پاک، ملاقات او با به اصلا نزع نمیخواد. بحث در ملاقات البر با نجسه، او که پاکه. اگر مسکری مایع بالاصاله بود، اصالتا مایع بود، خب مسکر اعم از خمره. خوب دقت کنید تو روایات روایتی تصریح کرده باشه به حکم و موضوع هر دو، یعنی بگه یجب فی ملاقات المسکر مع ماء البئر یجب نزح الجمیع، همچین تو روایت نداریم. مسکر غیر از خمر، خمر اخص از مسکره، میشه جزء مالا نسفیه، نجس که نسی نداریم بگه چقدر در او باید کشیده بشه از آب چاه. در مالا نسفیه بعدها خواهد آمد سه قوله، قولیست به 30 دل، قولیست 40 دل، قولش نزح الجمیع. اگر قائل باشیم در مالان السفیح به نزح الجمیع، این والمسکر عطفش بر الخمر جا داره. به نزح جمیعهی فی المسکر از باب اینکه جزء مالان السفیحه، و در مولانا سفیه قائل به نزح جمعی که بحثش بعدها میاد. اما در روایات در کافی جلد 6 صفحه 408 فروع کافی حدیث 3 صفحه 408 حدیث 3 یک روایتی داریم میگه کل مسکرن خمرون. خوب دقت کنید، کل مسکرن خمرون. آقایین یک بحث ورود حکومت رو خوندن، این میشه حاکم به توسعه برو روایت اول از وسائل که آزد گفتیم امروز، حدیث 1 باب 15 میشه حاکم بر او به توسعه. دیگه مسکر هم میشه مما فیه نص و موجود. اگه قرار باشه به تعبد شرعی کل مسکرن خمرون، کل مسکرن خمرون قهرم حکمن دیگه، نه موضوعا. حاطتون باشه اونجا میگفت اگه کسی بگه المتقی عالمون، خب دیگه اکرم العلماء شامل بی سواد با تقوا هم میشه. یه حکومت بر او داره به توسعه. کل مسکرن خمرون در کافیه یجب فی سب الخمر نزح الجمیع تو وسائله. اینا به هم زمینه بشه قهرن یجب فی سب کل مسکرن نزح الجمیع. راجب مسکر از این طریق هم استدلال کردن، و المسکر المائع بالاصاله، مسکری که اصالتا مایعه. اگر اصالتا جامده ولو بالعرض مایعش کردن او که پاکه، بحث منزوحات در او مطرح نمیشه. اگر بالاصاله مایعه، حالا احیانا جامدش کردن، او هم حکمش همینه نزح جمیع. اگر حالا به روشی جامدش کردن، بازم نزح الجمیع درش لازمه. ما تا یا از باب مالان سفیه قائل باشیم و یا از باب حکومت روایت کل مسکرن خمرون بر روایت اول باب 15 مسائل. و دم الحدث، دم الحدث دماء ثلاثه، دم حیض نفاس استحاضه و هو دماء ثلاثه علل مشهور. علل مشهور که شهید ثانی فرماید مربوط به دم الحدث. راجع به دم الحدث باز نصی نداریم، یا باید از باب این که در مولانا سفیه قائل به نزح جمیعی اینجور گفته بشه، یا باید شهرت فتوایی رو خودش رو حجت بدونیم. علل مشهور شهرت چه شهرت فتوایی، چون نص خاصی نداره. علل مشهور باید بگه شهرت فتوایی، چون جزء مولانا سفیه. اگر خود شهرت فتوایی رو بدونیم خب میشه خود شهرت فتوایی حجت، اگر حجتش بدونیم. اگر نه حجت ندونیم باید ببینیم مبنامون توی مولانا سفیه چیه، 30 یا 40 یا نزح الجمیع، همونو بگیم. و فقها، فقها مسکر نیست. اگر جدا ذکرش میکنه برای اینه. گفت خمر مسکر، فقا مسکر نیست، اما حکم مسکر رو فی الجمله داره. از جمله در بحث منزوحات بئر، خب نجسه، فقا هم نجسه با اینکه مسکر نیست. بهرن ملاقات ماء البئر با او میشه ملاقات ماء البئر مع النجس. باز راجع به فقا فرمودن نص خاص نداریم، یا باید اول کسی فقا رو مطرح میکنه مرحوم شیخ طوسیه در مبسوط جلد 1 صفحه 11. به دنبال شیخ طوسیه هم بقیه فرمودن، میشه یک شهرت فتوایی بین القدما. بعضی ادعای اجماع کردن که مطلب اجماعی، خود اجماع حجت دیگه اگر قرار باشه به سرحد اجماع برسه، یعنی قطع آور باشه. اگه قطع آور باشه اجماعه، اگر ظن آور باشه شهرت فتواییه. بعد شهرت فتوایی، اجماع اگر قطعی باشه قطعا حجت، شهرت فتوایی اختلاف. علی حال نصی در فقا نداریم الا روایتی که تو متاجر آقای نگر بودن، احیانا اونجا خوندیم فقهسه، روایتی داریم الفقا خمرون استسقره الناس، خمره. اگه قرار شد روایت بگه الفقا خمرون، دیگه روایت خم شامل فقا میشه. اونجوری که کل مسکرن خمرون رو داشتیم، البته فقا مسکر نیست، الفقا خمرون رو هم داریم. لذا باز این روایت الفقا خمرون استسقره الناس که در بحث متاجر مورد عمل مشهور قریب به اتفاق فقها هاست در متاجر، این روایت مورد عمله قریب به اتفاق فقها هست، روایت میشه قطعا داره اعتبار. فقا رو هم که به تعبد شرعی ملحق به خمرش میکنه، الحاق موضوعی اما برای ترتیب آثار و برای ترتیب آثار شرعی و احکام. از جمله در منحنفی میشه نزح الجمیع. بذار بکنیم اگر حدیث اول باب 15 وسائل رو در نظر بگیرید، دیگه اون روایتی که از کافی گفتیم، این روایتی در بحث متاجر راجع به فقا هست، بیع الفقا، دیگه اینا رو کل مسکرن رو و فقا رو که مسکرم نیست ملحق به خمر میکنه، میشه مشمول روایت اول باب 15. والفقاء بذم الفاء و الحق به المصنف في الذكرى، میگه شهید اول در ذکرى صفحه 11 ملحق کرده به فقاء اسیر عنبی را بعد اشتداده بالقلیان قبل ذهاب ثلثی. اسیر عنبی بعد القلیان همه قبول دارن حرامه خوردنش، آب انگور وقتی به جوش بیاد همه قبول دارن خوردنش حرامه. آیا نجس یا نه اختلافیه، طهارت نجاستش اختلافیه، مشهور قائل به طهارتشن، خوردنش بل اتفاق حرامه. میگه شهید در ذکرا اسیر عنبی را بعد القلیان قبل ذهاب ثلثین، چون اگر ذهاب ثلثین بشه که میشه شیره دیگه، هم حلاله هم پاکه، قبل ذهاب ثلثین اگر باشه بعد القلیان فرموده حکم فقاء رو داره. الحق فی الذکران اسیر عنبی را، آب انگور را، بعد اشتدادهی بالقلیان قبل ذهاب ثلثین، تازه یک کلمه هم شهید داره تو ذکرا که این رو هیچ کس نمیده. این اشتدادهی از کجا اومده؟ در اسیر عنبی بعد از قلیان به جوش آمدن، حالا یا خود به خود به جوش بیاد یا با حرارت، همه قائلن به حرمت خوردنش، نجاستش اختلافیه. بحث اشتداد بالقلیان اصلا مطرح نیست. میگن بعد از قلیان، حالا یا قلیز شده یا نشده، اشتداد قلزت، قلزت پیدا کنه یا نکنه حرمت میاد. اونایی که قائل به نجاستن و قائل به حرمت، هر دو اینا معیار رو به جوش آمدن قرار دادن، اشتداد مطرح نیست. اذا فرمودن کلمه اشتداد تو عبارت شهید تو ذکرا یک کلمه ایست که نه تو روایتی مطرحه نه تو کلمات فقها ها مطرحه. اون چی که مطرحه در روایات و در متون فقهی قلیان و ذهاب سلسه نشدن، ممکنه ابتدای قلیان باشه، نه اشتدادیه نه ذهاب سلسه. اجمالا اگر کسی اسیر عنبی را بعد القلیان نجس بدانه، خب ملاقات ماء البئر معه میشه ملاقات با نجس، اما جزء مالا نستفیه، نستی در باره مقدار نزحش نداریم. اگر پاک بدونید، کسی پاک بدونه، خب ملاقات و نجس نیست، بحث منزوحات مطرح نمیشه. حالا ایشون میگه در ذکرا اسیر عنبی بعد القلیان رو ملحق کرده به فقها. خب حالا در فقها یک اجماعی ادعا شده، اون نص الفقها خمر استسقره الناس رو داریم که ملحقش میکنه به خمر، در اسیر عنبی که هیچی نداریم. چطور اینو میخواید اصف کنید بر فقها؟ ملحق کرده در ذکران اسیر عنبی را بعد القلیان قبل ذهاب سلسین ملحق کرده به فقها و هو بعید. وجه بعد رو گفتیم، نه اجماعی در این داریم، چون اصلا نجاستش اختلافیه، چطور میتونه اجماع باشه بر اینکه با ملاقات او باید نزح الجمیع بشن؟ اصل طهارت نجاستش مشهور قائل به طهارت هست، البته حرمت عقل داره، لذا قطعا اجماعی در کار نیست، اگرچه در مورد فقها اجماع ادعا شده. و نه هم نصی داریم که حالا اسیر عنبی بعد القلیان رو ملحق به خمر بکنه. در فقها یه همچین نصی داشتیم، این وجه بعد. حالا چرا میگه بعیدون؟ با این حساب باید غلط باشه نه بعید، با این حساب که نه اجماعی در کاره نه نصی که مثل فقها ملحق به خمرش کنه، اینو هم ملحق کنه، پس باید غلط باشه. چراشون میگه بعیدون؟ سر این که تعبیر میکنه به بعیدون اینه، ممکنه نظر شهید در ذکران این باشه که ملاقات اسیر عنبی بعد القلیان قبل ذهاب سلسین نجسه، چون قاعده نجاست داره، وقتی نجس بود میشه جزء مالا نستفیه. در مالا نستفی هم یک قوم نزح الجمیعه، پس جا برای عفو هست، جا برای اینکه عفو کنیم اسیر عنبی بعد القلیان قبل ذهاب سلسین رو بر فقها هست، چون هم فقها مالا نستفیه هم این مالا نستفیه. البته فقها رو اگر اونجور گفتیم که بریم سراغ روایت باب متاجر میشه مما فیه نفس، نفس درش وجود داره، ولی علاوه حال حکم یکیه در هر دو نزح جمیع، چون در مولانا فقیه قولی به نزح جمیع هست. زو تعبیر میکنه به سعیدون ولم یذکر هنا المنی مما له نفس سائله و المشهور فیه ذلک و بهی قطع المصنف المختصرین. ببینید راجع به فقا اسیر عنبی بعد القلیان قبل ذهاب الثلثین، منی حیوانی که خون جهنده دارد، من مالا و نفسون سائله، خون جهنده دارد، در هیچ کدام نفس نداریم در فقا، مگر اونجوری بگیم، مگر نه فقا هم جز امالا نستفیه. شهید ثانی فهمد در لمعه شهید اول منی حیوان دارای خون جهنده رو ذکر نکرده، در بیان و دروس مختصرین بیان و دروسه اونجا ذکر کرده، این تفکیک بین منی و بین قبلی ها رو میفرماید وجهی براش نیست، یا همه رو باید ذکر کنید چون در همه نص ندارید، یا هیچ کدوم ذکر نکنید، اگه قرار ذکر نکنید هیچ کدوم ذکر نکنید، چون در منی نصی نیست ذکرش نمی کنید. خب مگر اسیر عنبی نص داره؟ که البته اسیر عنبی اینو ذکر اینجا ذکر نکرده. فقا مگه نص داره؟ مسکر مگه نص داره؟ جوری که از خارج گفتیم توجه بکنید، ممکنه بگیم فقا و مسکر رو ایشون اینجا گفته اونا نص داره، اساسا شهید در اون چی که امروز خوندیم شهید اول مولانا صفیح ذکر نکرده، فقا نفس داره، مسکر نفس داره، فقط دم الحدث رو فرمودن نفسی نیست. البته دم داریم، روایت مربوط به دم، مطلق دم، اما دم الحدث به خصوص نفس نداره، ذکر نکرد در رمعه منی حیوان داره خون جهنده را، و آنی که مشهور در منی هم ذلک، یعنی نزح الجمیع، و به این نزح الجمیع قطع المصنف در مختصرین بیان و دروس، و نسبه فی الذکرا الی المشهور معترفا فیه، در ذکرا فرموده مشهور حرف رو زدن، اما اعتراف کرده که نصی نداریم براش، و لعله معترفا فیه به عدم النص، و لعل عدم النص از سبب فی ترکه هنا، شاید عدم النص علت اینه که اینجا ذکرش نکرد، اگر عدم النص علته میگه چرا دم الحدث رو ذکر میکنید، خب اونم که نص نداره، لکن دم الحدث کذالک، نمیگه فقا کذالک، نمیگه مسکر کذالک، چون اونا فی الجمله نص داره، ولی اون نص خاص عرض کردیم نیست، اما نصی که اینا رو زیر مجموعه خمر قرار میده داریم، لکن دم الحدث کذالک فلا وجه لافراده، وجهی برای جدا ذکر کردن، تنها ذکر کردن دم الحدث نیست. چرا دم الحدث رو ذکر کردید منی رو نه؟ اگر بگید دم الحدث رو ذکر کرد در نزح الجمیع از باب مولانا صفیح، بگیم خب پس منی رو هم ذکر کنید، اگه قراره چون نص نداریم ذکر نکنید، هیچ کنون ذکر نکنید، اگه قراره میخواید ما یجب فیه نزح الجمیع رو ذکر کنید، در مولانا صفیح هم قائل به نزح الجمیع از این باب بگید، پس هر دو رو بگید، و ایجاب الجمیع لمولانا صفیح یشمل هما، ایجاب جمیع ایجاب نزح جمیع، اگر واجب میدانید نزح الجمیع را برای مولانا صفیح، نجسی که درش نفسی نداریم مقدار تعیین کنه، که از کردیم سه قوله داره، اگر قائل به ایجاب الجمیعید، خب یشمل هر دو را، هم دم الحدث را هم منی را، پس هر دو را ذکر کنیم. از طرف هم فهمت ظاهر اینه که شهید در لمعه میخواد منصوص ها را بگه. این استظهار از کجاست؟ چون اونایی را که ذکر کرده همش نص داره غیر از دم الحدث. و ظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص، منصوص بالخصوص یعنی کار به قاعده یجب نزح الجمیع لما لا نستفیه، که بعضی قائلن کار به اون نداشته میشه. ظاهر نگه در این کتاب بخواد موارد رو نفس خاص داره نزح الجمیع اونا ذکر کنه و دم الحدث جز اونا نیست. این ظاهر منشش قلبه موارد که ذکر کرده، غیر از دم الحدث بقیه نفس خاص داره. حتی فقه مسکر به جوری توضیح دادیم نفس خاص داره. و نزح و کرن
بله بله
بله ببینید و ایجاب الجمیع لما لا نستفی یشملهما، ابتدایی نو گفت یه اگر میخواید از باب مالا نستفی بگید درش نزخ الجمیع، خب باید هر دور بگید. از طرف هم ظاهر عباراتتون اینه که نمیخواید وارد قلم رو به مالا نستفی بشید. غالب اون چیز ذکر کردید غیر از مورد اخیر اینه که میخواید منصوص ها رو ذکر کنید. بله علایه حال میگه تفکیک بینه بین منی و دماء ثلاثه بی وجه، یا باید هر دور بگید یا باید ایش کنیم رو نگید. وقت گذشت، میخواستیم به مناسبت امروز چند دقیقه صحبتی داشته باشیم، حالا این 5 دقیقه توجه بفرمایید. ما مکرر عرض کردیم یکی از وظایف اساسی ما در درجه اول شناخت مسئله امامت برای خودمون و در درجه دوم تبیین این معناست برای مردم. ما در درجه اول برای خودمون که فصل ممیز ما با دیگران اعتقاد به امامت، واقعا این اعتقاد اعتقاد باشه، از اعماق وجود به مسئله امامت گره برده باشی که بشه اعتقاد. اگر حضرت فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی با سندی که حدیث قدسیه میرسونه به جبرئیل، جبرئیل از خدا نقل میکنه که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، حدیث سلسلت و زهر، و من دخل حسنی امن من عذابی، در ادامه به شرط ها یا به بعض از نقل ها به شروط ها و انم شروط ها، این به شروط ها و انم شروط ها کلام خود امامه، قبلش حدیث قدسیه که سخن خداست. به شرط کلمه، کلمه لا اله الا الله حسنی، و من دخل حسنی امن من عذابی، امام هم فرمود به شرطها و انا من شروطها، یا به شروطها و انا من شروطها، بعض نقل هم هر دو داره، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. سرقم نقله شرطها برگرده به شرط کلمه. در این حدیث که دیگه از نظر سند نظیر نداره، حتی از حدیث قدیر این حدیث مراتب بالاتره نظر سند. امام مفرو شرط توحید قرار میده. رو کلمه شرط باید دقت کنی چیه. شرط الامامت توحیده، این همون قاعده لطفه که زیربنای همه اعتقادات ماست. قاعده لطف رو برید دنبال. قبل از ورود به هر یک از مباحث کلامی از اصول اعتقادات، بعد از احاطه بر براهین بحث توحید، بحث واجب الوجود، بحث توحید، باید قاعده لطف رو درست فهمید. این به شرطها و شروطها و انم شروطها تبیین قاعده لطفه که پیوند امامت و الوهیت و توحید رو با کلمه شرط حضرت بیان میکنه. خود کلمه شرط از نظر لغت یک معنا خاص داره. غرضمون اینه که با این روایت عامیانه مواجه نشید. شرط توحید امامته. یعنی چی شرط توحید امامته؟ یه همون مکرر گفتیم منکر امامت در حقیقت منکر خداست، ممکنه خودشم نفهمه. قاعده لطف رو باید به دقت تو کلام تلقی کنید چیه، بعد معلوم میشه چطور امامت شرط الوهیته، شرط توحیده. اما کلمت لا اله الا الله، خود لا اله الا الله با همه ابعادش بخواد فهمیده بشه، مگر معقول امامت از او تفکیک بشه؟ اون چیزی که میخوایم عرض کنیم در این دو دقیقه اینه، این روایت که امامت رو شرط توحید قرار میده، شرط عبارت اون را قاعده لطفه. اگه کسی میخواد تو بحث امامت کار کنه، اول باید قاعده لطف رو خوب بفهمه چیه. اجمالا عرض میکنیم قاعده لطف لطافت عقلی اسماء و صفات خدا است. اگر خدا اون صفات خاصه صفات ذات بخواد براش به نحو مناسب با خدا مطرح بشه و ثابت بشه، امامت پیوند داره با الوهیت. نفی امامت نفی لازم الوهیت، نفی لازم شی نفی خود شیه. اگر قرار خدا لا اله الا الله، اگر قرار الله در سوره توحید معنا بشه، در آیت الکرسی معنا بشه، در آیات آخر سوره حشر معنا بشه، الله تو این قسمت ها معنا شده، سه آیه آخر سوره حشر، توحید تمام عیار بخواد معنا بشه، مثل اینه که کسی به حقیقت نار در علوم طبیعی برسه، تحلیل کنه این موجود رو، این جسم رو، ابعادش رو، همش رو بهش برسه. اگه کسی به ابعاد این موجود رسید، میتونه نور رو از نار نفی کنه. کسی نور رو بپذیره نار رو انکار کنه، نار رو بپذیره نور رو انکار کنه، این مگه شدنیه؟ این که حضرت بعد این که این کلمه رو فرمود، کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، نقل از اجدادش تا برسه به خدا، بعد از مدتی دوباره فرمود به شروطها و انا من شروطها، اینه تلنگری از این قفلتی که تو مسئله توحید خوابیده. صدها سال بلکه هزاران سال توحید رو از نبوت مردم جدا میبینن، توحید رو از امامت جدا میبینن، خیال نکنید بساط شرک جمع شده، بساط انکار خدا جمع شده هست. زحمات انبیا وقتی به بار می‌نشینه که دیگه تو کره منکر نبوت، منکر امامتی وجود نداشته باشه، وقت میشه گفت توحید فراگیر شده در عالم. ولی توحید ها لفظیه نه حقیقی، من دخل حسنی، نه من قال لا اله الا الله. زرد میکنیم این یک تلنگریست به قاعده لطف. اگر آقای میخوان تو بحث کار کنن رو این روایت تعبیر به شرط کرده، رو واژه شرط، رو قاعده لطف جای کار داره. آیا حضور بیا و
بیاید نه رو نیتونی یا بیاید بدین
نه رو نیتونی بزنی شما این میرازی شما